أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بحث من در مورد ضرورت پرداختن به فقه اجتماعی بود و دیدید که ما چند دست مسائل کردیم که در هر کدام از این دسته ها با ناکارآمدی فقه فردی روبرو می شویم. تأکید می کنم که فقه اجتماعی نمی خواهد جای فقه فردی را بگیرد، بلکه فقه اجتماعی می خواهد با فقه فردی یک مجموعه کامل را بسازد، همون مجموعه کامل فقه اسلامی که به خوبی در تعبیر مرحوم امام مطرح شده به عنوان تئوری کامل و واقعی اداره انسان از گهواره تا گور. و این فقه اجتماعی ابداع شخص بنده و یا هیچ شخص دیگری نیست. فقه اجتماعی مستخرج از روایات است. ما می خواهیم دوستان را التفات بدیم، همینطور حوزه علمیه را توجه بدیم به این که وقتی در قرآن و روایات در کتاب و سنت ما تأمل می کنیم به یک بعد دیگری از فقه پی می بریم که غیر از آن بعدی است که تاکنون مورد توجه فقهای عظام بوده. خب پس این مطلب به این صورت باید تحلیل بشود. بنابراین به هیچ وجه ادعا این نیست که خدای نکرده ما بخواهیم بگیم که بله ما اکنون در مقام پیریزی یک مثلا فقه جدیدی هستیم. نه، به هیچ وجه. ما میخواییم بگیم که بیایید تأمل بکنیم در آیات قرآن و روایات، همون تأملی که خود قرآن از ما خواسته. افلا یتدبرون القرآن، اون تدبر و تأمل را در قرآن داشته باشیم، همون تأمل و تدبری که روایات از ما خواسته اند. وقتی که فرمودند که در روایات ما تأمل بکنید، وقتی که فرمودند که روایات ما هم دیگر را تفسیر می کنند، وقتی که روایات را مبین و مفسر قرآن دانسته اند، اینها همه دعوت به تأمل و تدبر در سخنان معصومین علیهم السلام است. ما عرضمان این است، این تأمل و تدبر را اگر ما به عمل بیاوریم، به یک جنبه دیگری از علم فقه دسترسی پیدا میکنیم که قرآن و روایات اون جنبه را به خوبی به ما شناسانده اند. ما کارمان این است، میخواییم بگیم که این شواهدی که در قرآن و روایات وجود دارد، این شواهد را ملاحظه بکنید، ببینید این شواهد در واقع دارد ما را به جنبه و یا بعد دیگری از فقه راهنمایی میکند. به همین دلیل ما داریم مثالهای متعدد میزنیم و انشاءالله در همین جلسه هم باز مثالهای دیگری خواهیم گفت و همچنین در جلسات آینده مثالهایی که نشان دهنده همان بعد اجتماعی فقه هست، همان که ما اسمش را فقه اجتماعی گذاشتیم. خب پس مطابق اون سه دسته از مثال هایی که عرض شد، دیدیم با فقه فردی ما نمی توانیم پاسخهای کارآمد و قابل قبولی به اون مثالهای موجود در سه دسته‌ای که مطرح کردیم ارائه بدهیم. آخرین دسته از مثالهایی که دلالت بر ناکارآمدی فقه فردی می کرد مربوط به مدیریت فقهی مبتنی بر فقه فردی بود. گفتیم مدیریت فقهی اگر قرار باشد بر پایه فقه فردی شکل بگیرد و نه فقه اجتماعی، آنگاه یک مدیریت ناکارآمدی خواهد بود. و به دو دلیل مشخص استناد کردیم. دلیل اول این بود که در فقه فردی مفهوم سیاستگذاری شناخته نشده، و دلیل دوم این بود که رابطه فقه فردی با اخلاق دچار یک گسست و شکاف است، چون یک شخص میتواند بر حسب ظاهر و مطابق آنچه که بسیاری از صاحب نظران حوزه فقه فردی گفتند عادل باشد و در این حال دارای فضائل اخلاقی نباشد. و اما ببینیم آیا این دو اشکال را بر مبنای فقه اجتماعی ما میتوانیم پاسخ بدیم یا نه. همونطور که در جلسه دیروز عرض کردم، یک پاسخ اجمالی را من در این جلسه خدمت دوستان تقدیم میکنم و پاسخ تفصیلی میماند برای جلسات آینده. به این دلیل میماند برای جلسات آینده که ما باید مطالبی را هم مطرح بکنیم که از اون مطالب در ارائه پاسخ استفاده خواهیم کرد، و چون اون مطالب هنوز نیامده، همش مطرح نشده در جلسات ما، انشالله در آینده که اون مطالب به صورت کامل مطرح بشود، آنگاه یک پاسخ جامعی بر اساس فقه اجتماعی به این دو اشکال ارائه خواهیم کرد. خب اما پاسخ اجمالی، آیا بر اساس فقه اجتماعی مفهوم سیاست گذاری قابل پذیرش هست؟ بنده اجمالاً پاسخ می دهم بله، بدون تردید قابل پذیرش است. چطور؟ به این دلیل که ما وقتی مراجعه می کنیم به نهج البلاغه، همین نهج البلاغه‌ای که به یاری خداوند متعال در این سلسله جلسات محور مباحث ماست، عهدنامه مالک اشتر، سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام در قالب عهدنامه مالک اشتر که نامه 53 نهج البلاغه است، محور عرایض ماست. در همین نهج البلاغه در خطبه 40 میبینیم امیرالمؤمنین علیه السلام برای دولت حداقل 7 وظیفه بیان کرده. استدلال ما در فقه اجتماعی با عنایت به این خطبه 40 که الان یک توضیح مختصری عرض میکنم این است که از آنجا که یکی از مکلفین در فقه اجتماعی دولت اسلامی است، به عنوان یک نهاد، نه فقط به عنوان یک شخص حقیقی به نام ولی فقیه مثلا، یا امام و رهبر جامعه که در زمان معصوم شخص معصوم است و در زمان غیبت فقیه جامعه و شرائط است، نه، بلکه به عنوان یک نهاد، به عنوان یک دستگاه که از آن به دولت اسلامی تعبیر میکنیم. دولت اسلامی یک شخصیت حقوقی است با تمام نهادهای فرعی که در آن هست، و این نهادهای فرعی در کنار هم یک نهاد بزرگتر را به نام دولت اسلامی می سازند. یکی از این نهادهای فرعی قوه مقننه است، دیگری قوه مجریه، سومی قوه قضاییه، همینطور احیانا دستگاه های دیگری که در کنار این قوای سگانه فعالیت می کنند، مثلا در جمهوری اسلامی ایران ما دستگاهی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم، دستگاهی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم، دستگاهی به نام شورای عالی فضای مجازی داریم. اینها هم دستگاه هایی هستند که در کنار قوای سگانه مجموعاً یک نهاد بزرگتر را می سازند، یک شخصیت حقوقی بزرگتری را تشکیل می دهند که از آن تعبیر می کنیم به دولت اسلامی. دولت اسلامی حداقل 7 وظیفه دارد. مطابق فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 40 نهج البلاغه، همون خطبه معروفی که ممکن است ما بارها و بارها خوانده باشیم این خطبه را، ولی چه بسا اون دقت کافی را در فرمایش امیرالمؤمنین اعمال نکرده باشیم. همون خطبه معروفی که میگوید مرحوم سید رضی: لما سمع قولهم لا حکم الا لله. وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام این سخن خوارج را شنید که میگویند لا حکم الا لله، قال علیه السلام: کلمت حق یراد بها باطل. نعم انه لا حکم الا لله ولكن هؤلاء يقولون لا امرت الا لله. شاهد من از اینجا به بعد خطبه است. در ادامه حضرت اینجور فرموده است: و انه لا بد للناس من امیر بر او فاجر. حضرت می‌فرماید ناگزیر مردم باید امیری داشته باشند، ناگزیر مردم باید امارتی داشته باشند که در رأس آن یک امیر قرار می‌گیرد. امیر یک شخص حقیقی که تمام این وظایف را بخواهد انجام بدهد در اینجا منظور نیست. واضح است که امیر به تنهایی به عنوان یک شخص نمیتوانه این وظایف را انجام بده. امیر در اینجا به عنوان یک صاحب منصب، صاحب جایگاه و منصب حقوقی مطرح است، به عنوان کسی که قائد الاماره، امیر الاماره، رهبر حکومت است، به این عنوان مطرح است، به عنوان امام، رهبر. قطعا در تحت فرماندهی امیر یک امارتی وجود دارد که آن امارت، یعنی همان چیزی که ما امروزه از آن به دولت تعبیر می کنیم، وظیفه دارد حداقل این امور 7 گانه را به انجام برساند. ببینید واقعا چقدر ممکنه ما این خطبه نورانی را قرائت کرده باشیم ولی تأمل در این وظایف 7 گانه نکرده باشیم. لابد للناس من امیر بر او فاجر یعمل فی امرته المؤمن. می‌فرماید که اولین کاری که این امیر انجام می‌دهد، امیری که رهبری حکومت را بر عهده دارد و در واقع اولین وظیفه‌ای که حکومت اسلامی بر عهده دارد، این است که در سایه چنین حکومتی مؤمن به کار خیش ادامه می دهد. یعنی اون وظیفه‌ای که مؤمن دارد در سایه تشکیل یک حکومت امکان پذیر است. یعنی حکومت باید زمینه انجام وظایف مؤمن را برای مؤمن فراهم بکند. اگر امور در حکومت اسلامی به خوبی سامان نیافته باشد، یک مؤمن تمام وقتش باید صرف این بشه که در این نابسامانی ها چطور زندگی خودش و خانواده اش را حفظ بکنه. دیگه فرصتی برای او باقی نمی ماند که بخواهد اون وظایفی را که به نحو مطلوب یک مؤمن باید انجام بدهد به انجام برساند. یعمل فی امرته المؤمن، در سایه حکومت او مؤمن به کار خیش ادامه می دهد. یعنی اون راه خودش را، راه تکاملی، همان راهی که مؤمن برای تقرب به سوی خدا باید طی بکند تا به مقام قرب الله برسد، این راه را طی می کند. یعمل فی امرته المؤمن، معنای این یعمل صرف زندگی کردن باری به هر جهت نیست، صرف گذران زندگی نیست، بلکه منظور از این یعمل و فی امرته المؤمن آن است که مؤمن امکان انجام وظایف خودش را دارد. یعنی یک امنیت مناسبی برقرار می شود، یک عدالت حداقل نسبی در این جامعه برقرار می شود، عدالتی در جهات مختلف، عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدالت فرهنگی، تا آنکه این مؤمن بتواند اون وظایفی را که در راستای تقرب به خدا دارد انجام بدهد. یعمل فی امرته المؤمن. دومین وظیفه‌ای که این حکومت بر عهده دارد این است که یستمتع فیها الکافر، کافر هم در پناه چنین حکومتی از مواهب مادی بهره‌مند می شود. کافر به دنبال استمتاع از دنیا است، می خواهد متاع مادی دنیا را به دست بیاورد. این متاع مادی دنیا وقتی دست یافتنی خواهد بود برای کافر که همونطور که در قسمت قبل عرض کردم یک عدالت نسبی برقرار باشد، یک نظم عادلانه در اون جامعه به واسطه حکومت برقرار شده باشد و تأمین شده باشد تا کافر بتواند بهره مادی خود را از دنیا به دست بیاورد. سومین هدفی که به واسطه تشکیل حکومت تأمین می شود این است که یبلغ الله فی حل اجل، خداوند به مردم فرصت می دهد که در پناه چنین حکومتی زندگی طبیعی خود را طی بکنند. یبلغ الله فی حل اجل، تو این عبارت تأمل بفرمایید، خداوند آجال را در پناه چنین حکومتی میرساند. یعنی چی آجال را میرساند؟ یعنی این که در پناه چنین حکومتی مردم این فرصت را پیدا میکنند که زندگی طبیعی خود را تا پایان طی بکنند، یعنی در یک سلامت نسبی به سر میبرند. یعنی اینطور نیست که پیوسته به واسطه جنگ و خونریزی یا به واسطه نزاعهای داخلی که بین طوائف و گروههایی از مردم ممکنه به وجود بیاد جان مردم در خطر باشه و آجال طبیعی مردم فرا نرسد. قبل از این که اجل طبیعی اونها فرا برسه به واسطه اون خونریزی ها، به واسطه اون دعواها، به واسطه اون ناامنی ها از دنیا بروند. نه، یبلغ الله فی حل اجل، خداوند میرساند افراد را به اجل طبیعی خودشان، یعنی یک امنیت و عدالت نسبی باز و همچنین سلامت نسبی برقراره. اینطور نیست که مثلا بیماری ها شایع باشه. از اینجا ما میفهمیم حکومت وظیفه داره که در راستای تأمین سلامت مردم هم علاوه بر تأمین امنیت آنها اقدام بکند، چون در غیر این صورت یبلغ الله فی حل اجل نخواهد شد. فایده چهارمی که چنین حکومتی دارد، یا بفرمایید اون وظیفه چهارمی که این حکومت بر عهده دارد که اگر به درستی آن وظیفه را انجام بدهد می شود فایده ای که بر وجود این حکومت مترتب است، آن است که یجمع به الفیع، به واسطه این حکومت است که اموال بیت المال جمع‌آوری می گردد. اگر حکومت یک عدالت نسبی را در جامعه برقرار نکرده باشد، اموال بیت المال تلف می شود، به دست مسئولین اصلی که باید این اموال را خرج مردم بکنند نمی رسد، قبل از آن که به دست اونها برسد تلف می شود، از بین می رود. خب پس این عبارت شایسته تأمل زیادی است. یجمع به الفیع در پناه چنین حکومتی است که اموال عمومی، منظور از فیع در اینجا کلیه اموال عمومیه، تمامی اموال عمومی که باید خرج مردم بشه جمع آوری می شود برای آن که در یک جا که همان بیت المال به اصطلاح نامیده میشه در آنجا انباشته بشود، تا با یک تصمیم گیری جامع این اموال خرج مردم بشه. اگر یک مکان واحدی وجود نداشته باشه که ما امروز ازش تعبیر به خزانه دولت میکنیم، اگر چنین مکان واحدی نباشه نمی شود تصمیم گیری در مورد این اموال انجام داد. اگر این اموال قبل از آن که به خزانه دولت برسد حیف و میل بشود یا به صورت نامناسبی مصرف بشود، باز هم یجمع به الفیع تحقق نخواهد یافت. فایده پنجم، یقاتل به العدو، به واسطه وجود چنین حکومتی است که با دشمنان مبارزه می شود. یعنی یک رهبری واحد باید باشد تا این رهبری واحد بتواند دشمنان را به درستی شناسایی بکند و آنجا که نیاز به مقاتله هست وارد میدان بشود. چقدر این جملات دقیق است و چقدر ما باید تأسف بخوریم برای خودمان که آن تأملات کافی را در سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام نداشته ایم. یقاتل به العدو. فایده ششم، تأمن به السبل، به واسطه حکومت اسلامی است که جاده ها امن و امان می گردد. افراد با امنیت خاطر می توانند در جاده ها رفت و آمد بکنند. ما فراموش نکرده ایم آنچه را که در تاریخ خوانده ایم که در طی ده ها سال بلکه صدها سال سرزمین های مختلف اسلامی جاده هاشان امنیت نداشته است. در همین ایران شما گزارش هایی را که مربوط به دوره قاجار است ملاحظه بفرمایید، ببینید چقدر ناامنی حاکم بوده بر جاده ها. افراد که میخواستند یک سفری بروند وصیت میکردند به دلایل متعدد، یکیش این بوده که جاده ها ناامن بوده به واسطه راهزنان، دومی خطرناک بودن این جاده ها بوده است. آب و آبادانی در بعضی از جاده ها وجود نداشته. خب چنین جاده هایی طبعا خطر جانی برای افراد دارد. پس حکومت باید علاوه بر این که امنیت جاده ها را در برابر راهزنان باید تأمین کند، علاوه بر اون سلامت زندگی کسانی را که در این جاده ها در تردد هستند باید تأمین بکند. مثلا امروزه جاده ها باید از آسفالت مناسب برخوردار باشد، از حاشیه مناسب باید برخوردار باشد، به گونه ای باید این جاده ها ساماندهی شده باشد که کمترین خطر را تردد در این جاده ها برای مردم و وسایل نقلیه ایجاد بکند. از همین عبارت ما این مطلب را به وضوح می توانیم به دست بیاریم. فایده هفتم، یؤخذ به للضعیف من القوی. در پناه چنین حکومتی است که حق ضعیفان از زورمندان گرفته می شود. حق ضعیفان از زورمندان اگر بخواهد ستانده بشود، اونم در همه موارد، یعنی یک عدالت فراگیر در کشور اسلامی برقرار میشه. میدونید چقدر مشکل چنین عدالتی را تأمین کردن و چه وظیفه بزرگی است انجام این کار؟ یؤخذ بهی به واسطه همین امیری که در رأس اون امارت قرار دارد، للضعیف من القوی. از همین جا ما میفهمیم که امیری که در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام مطرح شده، همان شخصیت حقوقی که در رأس امارت اسلامی، در رأس دولت اسلامی قرار دارد. در صورت تحقق این وظایف هفتگانه است که اون نتیجه نهایی در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام تأمین خواهد شد. نتیجه نهایی این است. می‌فرماید حتی یستریح برون و یستراح من فاجر. چقدر واقعا عبارات زیبایی است و به خوبی حضرت وظایفی را برای حکومت تبیین کرده. حتی یستریح برون و یستراح من فاجر. وقتی که این وظایف هفتگانه انجام بشود، نهایتاً این نتیجه حاصل خواهد شد: نیکوکاران در رفاه خواهند بود، در راحتی خواهند بود. یستریح بر، فرد نیکوکار در راحتی زندگی می کند، و یستراح من فاجر، و از دست بدکاران در امان می باشند. خب تأمل بفرمایید، یستریح برون و یستراح من فاجر. بر اسم جنسه. هر نیکوکاری در چنین حکومتی به آسودگی روزگار می‌گذراند. یستراح من فاجر، از دست فاجر در امان است. فاجر در هر زمینه ای، فاجر در زمینه اقتصادی، فاجر در زمینه اداری، فاجر در زمینه فرهنگی، فاجر در زمینه ورزشی، فاجر در زمینه دینی و فاجر در هر زمینه دیگری. افراد نیکوکار خاطرشان آسوده است. چگونه می توانند یک خاطر آسوده ای داشته باشند؟ وقتی که عدالت فراگیر و همه جانبه ای در این حکومت برقرار شده باشد. چگونه ممکن است مردم از دست فاجران و بدکاران در امان باشند؟ اون زمانی که هیچ فاجری جرأت نکند که حق دیگران را غصب بکند. فاجر در هر زمینه ای، اگر فاجر در پاره از موارد بتوانه حق افراد را غصب بکنه و در برابر او برخورد درستی صورت نگیرد، بدون شک این آسودگی از فاجران در حکومت اسلامی تأمین نخواهد شد. جان کلام را اینجا دریابید. سیاست گذاری به چه منظور انجام میشه؟ به منظور آن که در برابر فاجران، در برابر تبهکاران، در برابر مجرمان حکومت اسلامی فقط اقدام منفعلانه نکند، بلکه یک اقدام فعال انجام بدهد، نگذارد فاجران، نگذارد تبهکاران زندگی آرام مردم را به خطر بیندازند. این وضعیت یعنی یستراح من فاجر وقتی تأمین میشه که حکومت اسلامی سیاست گذاری های درستی داشته باشه، نه اینکه صرفا به اقدام منفعلانه در برابر مجرمان اکتفا بکند. ما دیروز عرض کردیم، گفتیم که در برخورد با جرم اگر فقط به اجرای مجازات اکتفا بشه و برای پیشگیری از جرم اقدام الزام آوری صورت نگیرد و فقط به مثلا توصیه های اخلاقی اکتفا بشود، آنگاه در موارد فراوانی جرم اتفاق میفته، آنگاه افراد راه‌های متعددی را پیدا می‌کنند برای آنکه جرم را مرتکب بشوند و از دست مجازات فرار کنند. صورت ظاهری جرم را تغییر می‌دهند تا جرم تلقی نشود و آنگاه باز همان اتفاق نامطلوب، همان تالی فاسد در جامعه واقع خواهد شد. اون تالی فاسد چیه؟ عدم آسایش از دست فاجران و بدکاران. یعنی یستراح من فاجر در این صورت تأمین نخواهد شد. اگر ما میخواهیم الاستراحة من الفاجر در جامعه اسلامی حاکم بشود، نباید فقط به برخورد منفعلانه با مجرم اکتفا بکنیم، بلکه باید کاری بکنیم که جرم به هیچ شکلی از اشکالش، به هیچ شکل به معنای قابل تحقق در اجتماع عرض میکنم. ما میدانیم در اجتماع قطعا جرائمی صورت میگیره. منظور از جلوگیری از وقوع جرائم آن است که عدالت نسبی را ما بتوانیم در جامعه حاکم بکنیم، نه اینکه کاری بکنیم که حتی یک جرم هم واقع نشود، چون این عملا امکان پذیر نیست. عملا امکان ندارد که ما کاری بکنیم که حتی یک جرم هم واقع نشه، به دلایلی که انشالله در طی جلسات آینده بیشتر در این زمینه توضیح خواهیم داد. پس منظور تأمین یک عدالت فراگیر نسبی در جامعه. خب اگر حکومت اسلامی بخواهد این یستراح من فاجر، الاستراحة من الفاجر تأمین بشود در جامعه اسلامی، نباید فقط به مجازات مجرمان اکتفا بکنه، بلکه باید سیاست گذاری بکند، اقداماتی انجام بدهد که اصولاً جرم در جامعه واقع نشود، افراد به سمت ارتکاب جرم گرایش پیدا نکنند تا آنکه این گرایش باعث بشود افرادی صورت ظاهری کار خودشان را بپوشانند و تغییر بدهند و چنین وانمود بکنند یا نشان بدهند به دستگاه‌های قانونی که ما مرتکب جرم نشده ایم. وقتی این هدف تأمین میشه که با سیاست گذاری درست گرایش مردم به سوی ارتکاب جرم جلویش گرفته بشود، و الا اگر این سیاست گذاری درست نباشد، آنگاه افرادی که به دنبال ارتکاب جرم هستند، همان افراد نابهنجار یا اون افرادی که به واسطه عدم تأمین عدالت در جامعه خود را ناگزیر دیدند از آن که مثلا با ارتکاب جرم وضعیت اقتصادی بهتری برای خود تأمین بکنن، قطعاً راههایی برای دور زدن قانون و برای تغییر دادن صورت ظاهری عمل مجرمانه خود پیدا خواهند کرد. پس میخوام چه عرض بکنم؟ میخوام عرض بکنم که در یک عبارت کوتاه اگر تأمل بکنیم در این وظایف هفتگانه‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 40 نهج البلاغه برای حکومت اسلامی بیان فرموده و در اون نتیجه‌ای که بر این وظایف هفتگانه مترتب می شود و در کلام امیرالمؤمنین با حتی یستریح برون و یستراح من فاجر بیان شده، اگر تأمل در این وظایف بکنیم آنگاه در می یابیم که این واجبات هفتگانه یک مقدمه ای دارد و از باب مقدمه واجب انجام آن مقدمه هم بر حکومت اسلامی واجب است و آن مقدمه یا لااقل یکی از آن مقدمات به تعبیر بهتر سیاست گذاری حکومت اسلامی، یعنی حکومت اسلامی منتظر نشود اول جرم واقع بشه و سپس به مجازات مجرم اقدام بکند، بلکه راه‌های مختلفی را بپیماید برای این منظور که به نحو مطلوب جامعه را سوق بدهد، حرکت بدهد، هدایت بکند به سمت خوبی‌ها تا حد اکثر تعداد ممکن از مردم جامعه اصولاً گرایش به ارتکاب جرم پیدا نکنند. به این صورت است که اون الاستراحة من الفاجر در جامعه تأمین خواهد شد، اون آسایش، اون امنیت روانی در کنار امنیت اقتصادی، در کنار امنیت نظامی و در کنار امنیت‌های دیگر تأمین خواهد شد. پس سیاست‌گذاری مقدمه واجب است. مفهوم سیاست‌گذاری را ما با تأمل در چگونگی انجام این وظایف هفتگانه می‌توانیم به خوبی دریابیم. البته علاوه بر آنچه که از همین عبارات امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 40 فهمیده میشه، ما عناوین دیگری هم داریم که از اون عناوین میتوانیم وجوب سیاست گذاری کردن را برای حکومت اسلامی به دست بیاریم. مثلا یکی از اون عناوین، از عناوین دیگر، عبارت است از امور حسبیه. امور حسبیه اموری است که شارع مقدس راضی به ترک و تعطیل آنها نیست، نخواسته است در جامعه اسلامی معطل بمانند این امور. فقها وقتی برای امور حسبیه مثال میزنند، یکی از مثالهایی که رایج است در میان امثله امور حسبیه پرداختن به اشخاص بی سرپرست و اموال بی سرپرست در جامعه است. خداوند راضی نیست اشخاص بی سرپرستی در جامعه اسلامی به حال خود رها بشوند. یک صغیر بی سرپرست، یک بچه ای که هیچ سرپرستی ندارد در جامعه به حال خود رها بشود، خداوند راضی به این کار نیست. یک مجنون بی سرپرست، اموال بی سرپرستی در جامعه به حال خود رها بشوند و در معرض تلف قرار بگیرند، خداوند راضی به این کارها نیست. بسیار خوب، وقتی خداوند راضی نیست که اشخاص و اموال بی سرپرستی در جامعه اسلامی به حال خود رها بشوند، به خاطر اون مفاسدی که بر رها شدن این اشخاص و اموال مترتب میشه، به طریق اولا خداوند راضی نخواهد بود که جامعه اسلامی به صورتی اداره بشود که امنیت مردم آسیب ببیند. به طریق اولا خداوند راضی به تحقق مفاسدی که به مراتب از رها شدن یک بچه صغیر در جامعه بزرگتر است، راضی نخواهد بود. مقایسه بفرمایید، یه بچه صغیری در جامعه اسلامی به حال خودش رها بشه چقدر مفسده داره، و بسنجیم این مفسده را با اینکه امنیت مردم در جامعه اسلامی آسیب ببیند. مردم بگن آقا ما امنیت شغلی نداریم، ما امنیت روانی نداریم، یا امنیت شغلی و روانی بسیار پایینی داریم. آیا جامعه اسلامی در این صورت آسیب جدیتری در مقایسه با اون حالت اول که یک افراد صغیری به حال خود رها شده باشند خواهد دید یا نه؟ بدون شک بله. مثال بزنیم از جامعه ایران خودمان. شما ببینید چقدر مرحوم امام و مقام معظم رهبری تأکید می کنند بر این که ما باید طوری جامعه را اداره بکنیم که نخبگان ما، تحصیل کردگان ما از این جامعه به کشورهای دیگر مهاجرت نکنند. خب چه زمانی این اتفاق میفته؟ چه زمانی ما میتوانیم از مهاجرت نخبگان و تحصیل کردگان، همان چیزی که گاهی اوقات تحت عنوان فرار مغزها نامیده میشود، جلوگیری بکنیم؟ جوابش واضحه، اون زمانی که یک امنیت شغلی را در ایران تأمین کرده باشه، امنیت اقتصادی را در ایران تأمین کرده باشی، امنیت علمی را تأمین کرده باشی. اون کسی که تحصیل کرده است آسوده خاطر باشد که اگر یک دستاورد علمی داشت، این دستاورد علمی را دیگران از او نمی رو بایند، به نام خود این دستاورد را منتشر نمی کنند. وقتی می توانیم به این نقطه برسیم که اگر کسی اشتغال به کاری دارد، از این امنیت برخوردار باشد که کارفرما یا اون دستگاهی که در اونجا کار می کند بدون دلیل او را از کار بیکار نخواهد کرد، او را اخراج نخواهد کرد، یعنی امنیت شغلی وجود داشته باشه. امنیت اقتصادی باید وجود داشته باشه که سرمایه دار و سرمایه گذار بداند که پولی را که در مورد معینی سرمایه گذاری می کند، این پول تلف نمی شود، سود معقولی که از این پول انتظار می رود به دست این سرمایه گذار خواهد رسید. این یعنی همون امنیت سرمایه گذاری، امنیت اقتصادی. در غیر این صورت سرمایه گذاران ما، تحصیل کردگان ما، نخبگان ما ترجیح می دهند که به جاهای دیگری هجرت بکنند، به کشورهای دیگری بروند تا اون امنیت مطلوب خودشان را بتوانند به دست بیاورند. خب پس این الاستراحة من الفاجر یک جمله طلایی است که باید در آن تأمل کنیم و ببینیم چقدر لوازم مختلفی دارد، و از این جمله و جملات پیشین آن وظایف دولت اسلامی را استخراج بکنیم. خب پس ملاحظه فرمودید، ما هم با تأمل در فرمایشات امیرالمؤمنین در این خطبه 40 و امثال این خطبه 40 که موارد متعددی داریم انشاءالله در ضمن نامه 53 هم به نمونه های متعددی اشاره خواهیم کرد از این دست عبارات، و هم با عنایت به مفهوم امور حسبیه می توانیم این وظیفه را برای دولت اسلامی تشخیص بدهیم که دولت اسلامی به عنوان مقدمه واجب یا به عنوان تصدی بخشی از امور حسبیه باید سیاست گذاری بکند و این سیاست گذاری صرفا وظیفه شخص ولی فقیه نیست. بله، شخص ولی فقیه به عنوان یکی از کسانی که چنین وظیفه‌ای بر عهده دارد مطرح است، لکن در کنار شخص ولی فقیه دیگر مسئولین حکومت اسلامی هم چنین وظیفه‌ای را بر عهده دارند. همین وضعیت فعلی ایران را شما در نظر بگیرید. وقتی که شما تذکرات فراوان مقام معظم رهبری را می‌بینید و بعد ملاحظه می‌کنید که بعضی از مسئولین این تذکرات را به مرحله اجرا نمی‌گذارند، آیا اون موقع ما انتظار داریم که نتیجه مطلوب تحقق پیدا بکند؟ واضح است که نه. بنابراین این وظیفه تنها متوجه ولی امر مسلمین نیست، بلکه متوجه کل دستگاه دولت است، مع ما فیها من المؤسسات والمنظمات، با تمامی نهادهایی که در این دولت وجود دارد. خب، پس به این ترتیب ما دیدیم که می توانیم جواب مشخصی به این ناکارآمدی مدیریت فقهی ارائه بدیم، جوابی که مبتنی بر فقه اجتماعی است. همونطور که عرض کردیم در جلسه گذشته، این سومین ناکارآمدی در واقع دو دلیل براش ارائه شده است، یا میتوان از کلمات مستشکلین این دو دلیل را استخراج کرد. یکی همین بود که تا اینجا توضیح دادیم و پاسخش را ملاحظه فرمودید، و دلیل دوم این بود که رابطه فقه فردی با اخلاق دچار گسست هست، یک شکاف و فاصله ای بین فقه و اخلاق ما میبینیم که این شکاف بر اساس فقه فردی قابل پر کردن نیست. جواب اجمالی که من به این دلیل دوم مستشکلین میتوانم فعلا عرض بکنم این است که بر اساس نگاه فقه اجتماعی ارزش‌های اخلاقی در واقع واجبات کفایی هستند که متوجه دولت اسلامی و جامعه اسلامی هستند. این اجمال جواب است. تفصیلش انشاءالله در جلسات آینده خواهد آمد. ما یکی از بحثایی که در جلسات آینده به یاری خداوند متعال باید مطرح بکنیم همینه که بین فقه و اخلاق چه رابطه‌ای وجود داره. این رو خواهیم گفت که تعالیم فقهی بر پایه ارزش‌های اخلاقی استوار است، یک، و ارزش‌های اخلاقی به عنوان واجبات کفایی متوجه جامعه اسلامی است، اینم دو، و سیاست گذاری برای ترویج این ارزش‌های اخلاقی در جامعه و استقرار این ارزش‌های اخلاقی در جامعه به عنوان واجب عینی متوجه دولت اسلامی است، اینم سه. یعنی پاسخی که ما به دلیل دوم مستشکل می دهیم در واقع سه رکن دارد. تأکید می کنم توضیح این ارکان سگانه در طی جلسات آینده میاد، نه جلسه بعدی ما، نه جلساتی که در هفته های آینده داریم، چون باید یک سلسله مباحث را بگیم تا به این مسئله برسیم. این سه رکن اینها بود: اولا فقه، تعالیم فقهی مبتنی بر ارزش های اخلاقی است، ثانیاً فضائل اخلاقی به عنوان واجب کفایی، نه به عنوان امور مستحب. یکی از فرقهای فقه فردی و اجتماعی همینجاست. فضائل اخلاقی نه به عنوان امور مستحب که نگاه رائج فقه فردی به اونهاست، نه، بلکه به عنوان واجبات اجتماعی که ماهیتش واجب کفاییه، متوجه جامعه اسلامی است. اینم دو، و استقرار این ارزش‌های اخلاقی در جامعه و ترویج آنها در جامعه اسلامی به عنوان یک واجب عینی متوجه دولت اسلامی است. این هم رکن سوم. ان شاء الله در طی جلسات آینده در این زمینه توضیحات بیشتری تقدیم خواهد شد. در جلسه بعدی ما بیاری خدا برخی از سوالاتی را که دوستان مطرح کردند سعی میکنیم پاسخ بدیم و از رفقای بحث هم من تقاضا دارم که حتما به کتابهایی که به مباحث ما نزدیک مراجعه بکنند و این مراجعات را به عنوان کار تحقیقی ساماندهی بکنند، نتیجه کار تحقیقی خودشان را در اختیار بنده قرار بدهند، حالا یا مستقیما برای خود من ارسال بفرمایید و یا برای جناب آیه مهدیفر ارسال بکنید، تا انشالله به این ترتیب بحث با یک دقت بیشتر و توجه جامع‌تری به پیش برده شود. به یاری خداوند متعال. از خداوند متعال عاجزانه تقاضا داریم که به برکت امیرالمؤمنین علیه السلام از علوم ائمه علیهم السلام ما را بهره‌مند بگرداند. امیرالمؤمنین باب علم پیامبر است و علوم تمامی انبیا و تمامی کتب آسمانی در نزد پیامبر خاتم است صلی الله علیه و آله، و ما از باب علم نبی داریم بهره‌مند می‌شویم و کسب فیض می‌کنیم. ان شاء الله که خداوند سلامتی و عافیت کامل به همه مردم ایران، به همه شیعیان، به همه مسلمانان بدهد و این بلیه کرونا را از تمام مردم ایران و مردم جهان برطرف بگرداند و شر این بلا را به اون کسانی که آن را ساختند و ترویج کرده اند و انتشار داده اند برساند، تا ما به این ترتیب باز هم شاهد شکلگیری اجتماعات مردمی در کنار هم دیگر باشیم و از این نعمت انشاءالله بهره‌مند بشویم. همه شما را به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.